بسم الله الرحمن الرحیم. فصل یذکر فی خواص الممکن بالذات و انما اخرنا ذکر خواص الواجب بالذات الى قسم الربوبیات لان اللایق بذکرها اسلوب آخر من النظر لجلالت ذکرها ان یکون واقعا فی اثناء احکام المفهومات الکلیه و خواص المعانی العقلیه الانتزاعیه الا شیئا نظرا منها یتوقف علیه صحة السلوک العلمی و تنوت به العبادت العقلیه و هو الذی قد مر بیانه و سنعود الیه علی مسلک قدسی و طریق علوی. در این فصل درباره خواص ممکن میخوان بحث بفرمایند. طبعا سوال میشه که چرا درباره خواص واجب به طور کامل و مستقصا بحث نکردید؟ می‌فرمایند این بحث را به سفر سوم که درباره ربوبیات هست اختصاص دادیم و اون را جداگانه بحث می‌کنیم، به خاطر اینکه اون مباحث شرافت خاصی داره که نباید در میان مباحث امور عامه گم بشه. اونجا ما درباره حقیقت عینی واجب و صفات خارجی صحبت می‌کنیم، اینجا در واقع درباره مفهوم واجب داریم صحبت می‌کنیم. اگر درباره مصداق هم صحبت میشه، در پرتو اینکه مصداقی است از این مفهوم و بحث‌هایی که مربوط به ذات واجب تبارک و تعالی هست به این روش صحیح نیست. با جلالت اسم واجب تبارک و تعالی مناسب نیست. این است که ما این مباحث را به ربوبیات واگذار می‌کنیم و در سفر خاصی اونها را مورد بررسی قرار می‌دیم. اینجا فقط درباره بعضی از مباحثی که درباره واجب بود و مناسبت داشت با مباحث مفهومی اشاره کردیم به اندازه ضرورتی، ولا عمده بحث را در اونجا مطرح خواهیم کرد. انما اخرنا ذکر خواص الواجب بالذات الى قسم الربوبیات لان اللائق بذکرها اسلوب آخر من النظر. اون چه مناسب هست با بحث های الهیات به معنی الاخص یک اسلوب دیگری است از نگرش. لجلالت ذکرها ان یکون واقعا فی اثناء احکام المفهومات. ذکر الهیات و ربوبیات اجل از این است که در اثناء احکام مفهومات کلی و خواص معانی عقلی انتزاعی واقع بشه. بر اون ما اون بحث ها را اونجا خواهیم کرد. الا شیئا نظرا منها، چیز خیلی کمی که یتوقف علیه صحت و سلوک العلمی. ما برای بحث های اینجامون، برای اینکه هماهنگ باشه و کمبودی نداشته باشه، یه مقداری از اونها رو در اینجا بحث کردیم. و تنوت و بهل عبادت العقلیه، ایشون بحث‌های علمی را، استدلالات عقلی را، این را عبادت عقل می‌دونه. عبادت عقلی ما متوقف بر این مقدمات هست، اینا رو اینجا بحث کردیم و الا عمدش را در جای خودش بحث می‌کنیم. و هو الذی قد مر بیانه و سنعود الیه در باب در سفر ثالث علا مسلک قدسی و طریق علوی. اخاذتون، در این قسمت تحت عنوان خاصی که خیلی نامعنوس هم هست در سایر کتاب مجلدات کتابم، یادم نمیاد این تعبیر رو به کار برده باشم، عنوانش رو اخاذه قرار داد. اخاذه در لغت معنی آبگیره، جایی که آبهای مختلفی جمع میشه درش، کنه و آبها رو میگیرد در خودش. یه مجموعه مباحثی است درباره امکان و که در مقابل وجوب قرار میگیره. تقابلی بین خواص واجب و خواص ممکن رو در اینجا جمع‌آوری کرده. در واقع اصل این فصل همین بحثه، ولی اون چند سطر که وارد بحث نشده، عنوان علایده هم نمیخواست، اما حالا این عنوان رو بهش دادند، در بعضی نسخ هم پاورقی هست که اجاده هست، اونم خیلی مناسب نیست. اجاده یعنی خوب انجام دادن یک کاری، خیلی با عنوان فصل مناسب نیست. به هر حال در این مبحث ایشون مقایسه می کنند بین خواص واجب و خواص ممکن و دو نوع خواص متقابل را برای ممکن و واجب بیان می کنند. محور این خواص دو موضوع است، یکی بساطت و یکی فردانیت، که جامع هر دو اینها وحدت هست. وحدت به دو معنا به کار میره، البته معانی مختلفی داره، ولی در مورد واجب وحدت رو که به کار میبریم به دو معنا هست. یکی وحدت درونی است، یعنی بسیط است، ترکیبی ندارد، که گاهی احدیت هم به کار میبرن به همین معنا. البته احدیت در عرفان یک اصطلاح خاصی داره، ولی اینجا که ما در فلسفه وحدت رو به کار میبریم، اینجا گاهی معنی بساطت هست، یعنی وحدت درونی، یعنی داخل ذات کثرتی نیست. و گاهی وحدت رو به معنای فردانیت به کار میبریم، یعنی فرد دیگری در کنار ذات واجب در خارج نیست. این دو معنای وحدت هست. این دوتا رو محور بحث قرار میدند و میفرمند که از خواص ذات واجب یکی بساطت و احدیت و وحدت درونی است که در ذاتش هیچ نه ترکیبی، حتی ترکیبهای عقلی، یعنی مفاهیمی که عقل بتونه مرکباً به ذات نسبت بده، وجود نداره. ولی برخلاف ممکن که الاختلاف مراتبه ها ممکنات دارای کسراتی هستند، یعنی ترکیباتی هست. این یک بحثه. یه بحثن درباره این که واجب ذاتاً ابای از تعدد دارد، اون برهانی که مستقیما ذات واجب را اثبات میکنه مثل برهان صدیقین، خودش نفی میکنه تعدد رو. ولی موجودات دیگه ممکنات اینطور نیستن، ممکنات ماهیتشون طوری نیست که ابای از کثرت داشته باشه، ماهیت کلی است و یمکن صدقه علی کثیرین. اگر یه ماهیتی داشته باشیم که بیش از یه فرد نداره، اون دلیل خاصی داره، باید برهان اقامه بشه برای اینکه این ماهیتی که ممکن بود افراد کثیره ای داشته باشد، حالا افراد کثیره نداره. پس این فرق هست بین ذات واجب و ممکنات، که واجب ذاتاً ابای از کثرت دارد، عین تشخص و خارجیت هست، اما ممکنات اینطور نیست، اونها ذاتاً ابای از کثرت ندارند. و اگر بعضی از ممکنات منحصر به فرد باشند، باز ماهیتی است منحصر در فرد، غیر از این است که ذات واجب اصلا ماهیت ندارد تا اینکه بگیم یک فرد دارد. این شاید حول این محور مطالبی رو مطرح میکنه. اولا میفرمایند که هر جا موجود ممکنی باشد، لااقل دو تا مفهوم ازش انتظار میشه در عرض هم، یکی مفهوم ماهوی و یکی مفهوم وجود، و لذا میگیم که کل ممکن زوجون ترکیبی. یه نکته ای رو من بین پرانتز عرض بکنم که این ترکیب ها و کثرت هایی که در اینجا گفته میشه، اینا ترکیب عینی و خارجی نیست، مخصوصا روی اصالت وجود. روی اصالت وجود ما اون چه در خارج خارجیت دارد وجود است، چه در واجب چه در ممکن. اون چه در خارج وجود دارد وجود حاضر ممکن است، ماهیت که امریست اعتبار عقلی است، و اینجور نیست که ما بتونیم بگیم ماهیات مرکبن از یک امر اعتباری و یک امر واقعی. امر اعتباری که در کنار امر واقعی واقع نمیشه که بگیم این ترکیب حاصل میشه. از اون طرف وجود هر جا باشه بسیطه، وجود مرکب به معنی وجودون ترکیب درش نیست. این که گفته میشه در ممکنات ترکیب های وجود داره و اولش ترکیب از ماهیت و وجود هست، اینا به لحاظ مفاهیم عقلی است که عقل نسبت میده به ممکنات، وگرنه معناش این نیست که در خارج ترکیبی حتما وجود داره. البته یه نوع ترکیباتی مثل ماده و صورت یا ترکیبات دیگری در وجودات مادی هست، ولی این غیر از اون ترکیبی است که مثلا میگیم هر موجود ممکنی از ماهیت و وجود ترکیب شده است. این زوجیت و مرکب بودن از ماهیت و وجود فقط به لحاظ مرتبه عقلی است، به لحاظ مفاهیم عقلی است که نسبت میشه و لا ترکیب خارجی نیست. و منشأ این که این به اینا ترکیب گفته میشه و اینها، بنده گمانم اینه که برمیگرده به تفکر اصالت ماهوی. چون کسی که از انسش با ماهیات هست و با مفاهیم از همدیگه متباین هستن، وقتی یه نوع مفهومی رو دریافت میکنه برای این یک حیثیتی قائل میشه، مفهوم دیگری رو که دریافت میکنه یه حیثیت دیگری تصور میشه که این حیثیت ها در خارج واقعیتی دارن و حکایت میکنه از یه نوع ترکیب خارجی. ولی زاگاهی میگن که همه ممکنات از حیثیت های مختلفی ترکیب شدن در خارج، همچه تعبیراتی گاهی به کار میره به لحاظ این که مفاهیمی انتظار میشه که هر کدام از اینها از یک حیثیت خارجی حکایت میکنند. ریشه این جور تفکر که چون ما مفاهیم متعدد داریم پس یک نوع ترکیبی هم در ذات تصور میشه ولو به لحاظ حیثیات مختلف، از این تعبیرات مبهم به کار میره حیثیات، حالا حیثیت درست نشون نمیده که آیا واقعا ترکیبی هست یا نیست، این حیثیت یعنی چی. گاهی این تعبیرات که به کار میره روش ریشش گمان بنده همین تفکر اصالت ماهوی است که این توقع را ایجاد میکنه برای ذهن که در مقابل هر مفهومی یک حیثیت خاصی را در خارج منحاز از یک حیثیت دیگری در نظر میگیره. ولذا در مورد واجب تبارک و تعالی که با اینکه ما مفاهیم متعددی غیر از وجود و وجوب، علم و قدرت و حیات و این حرفا را انتظار میکنیم، اینا نمیگن حیثیات متعدد دارد، با اینکه مفاهیم متعدده اما میگن حیثیت یک حیثیت. این برای اینه که اونجا هیچ بحث ماهوی مطرح نمیشه. به هر حال حالا چنین امری وجود دارد در بین حکما که در مورد ممکنات یک تعدد حیثیتی، یک ترکیبی تصور میکنند. روی اصالت وجود اینها جنبه مسامحی و تشبیهی داره، ولی حقیقتاً ترکیبی در خارج وجود نداره. این بین پرانتز خواستم عرض بکنم. خب در ابتدا مقایسه میشه بین ذات واجب و ممکن، که ممکن یک نوع ترکیبی لااقل از ماهیت و وجود درش فرض میشه ولی در واجب چنین ترکیبی هم وجود نداره. اونجا اگر ماهیتی بگیم ماهیته انیته، یا به تعبیر دیگری بگیم اصلا ماهیت ندارد، لا ماهیت الا فقط صرف الوجود است یا وجود و صرف است. کما ان ضرورت الازلیه مساوقت للبساطت والاحدیه و ملازمت للفردیت والوتریه. ملازم میفرمایید دو تا تعبیر اینجا به کار میبرن. اول میگن ذات ضرورت ازلی که همون مستاقش وجوب ذاتی ذات واجب و تبارک و تعالی است، این ضرورت مساوق است با بساطت و احدیت. این دوتا را یک جا میارن. اینجا احدیت همون منظور بساطت عطف تفسیری است. یکی هم تعبیر دیگری ملازمتون للفردیت والوتریه. این ترکیب تعدد خارجی است، نه در ذات خودش ترکیبی هست و نه در خارج از خودش فرد دیگری هست. برای اول تعبیر بساطت را به کار می‌برند، برای دومی تعبیر فردانیت، وحدانیت، وتریت امثال. این در مورد واجب. متقابلا برعکس در مورد ممکن همیشه هم ترکیب وجود دارند و هم امکان تعدد. کذالک الامکان الذاتی رفیق ترکیب و الامتزاج و شقیق شرکت و ازدواج زوجیت. فکل ممکنن زوج ترکیبیون. این تعبیر معروفی است که گویا اصلش از شیخ الرئیس بشه. از ماهیت الامکانیه لا قوام لها الا بالوجود. ماهیت ممکن را ما تصور که می‌کنیم بالاخره بدون وجود اصلا قوامی نداره، حداقل در ذهنم که تصور میشه با وجود ذهنی تحقق پیدا میکنه. ول وجود الامکانی لا تعین له الا به مرتبه من القصور، وجود امکانی باید توأم با نقص باشد تا بشه وجود امکانی، و همون نقص نقصش هست که منشأ انتزاع ماهیت میشه، حد میاره برای وجود و باعث انتزاع ماهیت میشه. به مرتبه من القصور و درجه من النزول ینشأ من حل ماهیه، در اثر همین قصور و نزول هست که ماهیت ناشی میشه. و ینتزع به حسبها المعان الامکانیه، به حسب همین قصورها و درجات نزول هست که معانی امکانی که توأم است با ماهیت انتزاع میشه. و یترتب علیها الآثار المختصه، هر چی وجود دارد یه آثار کلی داره که وجود به معنی وجودون یا آثاری داره، هر وجودی که از واجب تبارک و تعالی صادر بشه از اون جهتی که وجود است، خب منشأ آثار خاص وجودی است، البته این آثار هم همون مفاهیم کلی عقلی است، ولی از اون جهتی که یک ماهیت خاصی است، یعنی یک مرتبه خاصی از وجود را داره، یک آثار مخصوص به خود اون ماهیت داره، پس باید حدش مشخص بشه تا ماهیت خاصی ازش انتزاع بشه، تا اون آثار مخصوص به اون مرتبه بهش نسبت داده بشه. پس آثار مختصه مترتب میشه بر مرتبه خاصه، کما اینکه آثار عام مترتب میشه بر کلیه وجود. لال آثار العامه المطلقه الکلیه التي تفیض عن الواجب بذات علی کل قابل، هر وجودی که به هر قابلی افاضه شود یا اثر مشترکی دارد به معنی وجودون، طرد عدم میکند، نمیدونم توأم با فعلیت هست، وحدت داره، نمیدونم الی آخر آثار خاصی که بهش نسبت، آثار مشترک. اما هر موجودی هم یه اثر خاصی دارد، انسان ناطق است مثلا، حیوان اثر دیگری داره، اینها تعینشون به حسب مرتبه خاصشونه، تا اون مرتبهش تعین پیدا نکند، محدودیت خاص پیدا نکند، ماهیت خاصش ازش انتزاع نمیشه و آثار خاص بهش نسبت داده نمیشه. گو این که همون آثار عام هم اونها هم به هر حال از ذات واجب تبارک و تعالی نشأت میگیره، اون وجودی که از اون ناشی میشود، این آثار هم در حقیقت مال اوست، و این آثار خاصی هم که به هر ماهیتی نسبت داده میشه، گویی که ما میگیم انسان است که این فعل را انجام میده، تعقل میکند، ولی در حقیقت وجود این تعقل اصالتا مال ذات واجب تبارک و تعالی است. انسان نمیتونه افاضه وجود بکنه، چیزی که خودش وجود حقیقی از خودش ندارد آریایی است، چگونه میتونه به چیز دیگری وجود بدهد؟ این یه مطلبی است که هم در بحث های مشاین در ابن سینا به خصوص در الهیات شفا روش تأکید شده که لا مؤثر فی الوجود الا الله، و به طور کامل و دقیق تر ایشون مطرح کردن که فاعل ما منه الوجود حقیقی ذات واجب تبارک و تعالی است، و همه فاعل های دیگه به منزله مجاری وجود هستند، وگرنه در واقع خودشون افاضه وجود نمی کنند. از کردم مثل همین که هر وجودی که باشد واحد از فعلیت داره، علیت داره، معلولیت داره، اینجور احکام عقلی که به هر یک از اینا نسبت داده میشه، طرد عدم میکند. با ضدش جمع نمیشه چیزایی از این. و ان کانت الاثار الجزئیه المختصه به واحد واحد من الوجودات الامکانیه ایزن من ابداع الحق الاولی و از واع نور الازلی، همون آثاری هم که به هر یک از ما موجودات خاص نسبت داده میشه، اینها هم استش از خداست، ابداع الهی است. و نسبتها الیها، این که نسبت داده میشه به این فاعلهای خاص، به ضرب من تشبیه و تسامح کما سیظهر. فاذن کل هویت امکانیت، حالا که گفتیم هر موجود امکانی از لااقل از ماهیت و وجود ترکیب میشه، ما میتونیم این را تشبیه کنیم به دو عنوانی که آشناتر هست بازن، و اون ماده و صورت عقلی است. بگیم ماهیت به منزله یک ماده عقلی است و وجود به منزله یک صورت عقلی است. این صرفا یه تشبیهه، اما ایشون به عنوان تشبیه ذکر نفرموده و به خاطر همین است که معمولا لسان فلسفی به خصوص ارسطوییان با مفهوم ماده و صورت خیلی انس دارن. اینه که در موارد مختلفی من این مفاهیم دیگری هم رو که اصلا از این قبیل نیستن برای اینکه بهتر فهمیده بشن و ذهن بهتر بپذیره اونها را تشبیه میکنن به این من. میگن ماهیت و وجود در موجودات مثل ماده و صورت میمونه، حتی در مجردات تام که بسیط هستند و ماده و صورت خارجی ندارند و جنس و فصلی هم که از ماده و صورت گرفته بشه نیز، ولی در این حال ماهیت و وجودی برای اونها میتونیم فرض بکنیم. ماده به منزله ماهیت، ماهیت به منزله ماده است و وجود به منزله صورت. تشبیه خیلی جالبی هم نیست به نظر بنده. فاذن کل هویت امکانیت تنتظم من ماده و صورت عقلیتین هما المسماتان باید باشه بالماهیت و الوجود، که این ماده و صورت عقلی همون است که به نام ماهیت و وجود نامیده میشن. لااقل تا اینجا مفهوم ماهیت و وجود خیلی روشن‌تر شده از ماهیت ماده و صورت. هنوز تو این کتاب از ماده و صورت بحث نشده. این که خیلی وجهی نداره که ما اینا رو تشبیه بکنیم به ماده و صورتی که بعداً گفته شد، اون وقت تازه تشبیهش هم خیلی جالب نیست. به هر حال و کل من همام، ولی هر یک از این دوتا در دیگری تضمین شده است. یعنی ماهیت بدون وجود نمیشه، وجود هم بدون این ماهیت نمیشه. وجود خاص که میگیم یعنی وجود ناقص، یعنی توأم با نقص است، یعنی ماهیت داره. ماهیت هم رو وقتی ما میخوایم تصور کنیم بدون اینکه وجود پیدا کند، در خارج که بدون وجود نمیشه، در ذهن هم حتی باید با وجود ذهنی موجود شود. پس اینا از همدیگه انفکاک ندارن در هیچ نشئه، نه در ذهن و نه در خارج، و هر کدام مشتمل بر دیگری هستند. وقتی ماهیت رو تصور کردیم مشتمل بر وجود است، همونجا همون تصورش وجودش. برعکس وجود ممکنم رو وقتی تصور کنیم، چون وجود محدود است مشتمل بر ماهیت است، همون حدش، همون نقصش، ماهیتش. و در این حال ترکیبی هم بین اینها هست. کل من هما مزمن فیه الاخر، و دیگری در او تضمین شده از ضمن او قرار دارد. و این کارد من الفصول الاخیره ولم اول اجناس العالیه. اگر شما فرض کنید چیزی از قبیل فصل اخیر باشد که مشتمل بر همه کمالات ما قبلش هست، یا برعکس از اجناس عالیه باشه که هنوز تحصلی پیدا نکرده، در این حال ماهیت وجود دارد و ماهیتش جنبه ماده را داره و وجودش جنبه صورت را. این هم بازی تسامی درش هست که فصل به معنی و فصلون در خارج نیست و جنس به معنی و جنسون در خارج نیست. منشه انتزاع جنس و فصل هستن که در خارج. و ایزن این یه مطلب که موجود تقابلی بین واجب و ممکنات لحاظ شد در این که ممکنات ترکیب درشون هست از ماهیت و وجود، ولی واجب تبارک و تعالی اینطور نیست. اگر اصطلاحی جعل شد و خود اون اصطلاح هم تعریف شد دیگه لا مشاهده فیه. وقتی اینا اسمش رو گذاشتن ترکیب و گفتنم که این اینجور ترکیبی است، این دیگه جای بحث نداره. بله اون ترکیب خارجی که بین در وجودات هست مسلماً بین دوتا وجود عینی بالفعل نیست. نه خیلی، در فرقش همینه که حتی این ترکیب در مورد خداوند هم نمیشه. حالا اونا بذارید درباره وحدت صفات جای خودش بحث بکنید. نکته دیگری را در اینجا بحث میکنند و اون اینه که همونطور که گفتیم هر موجود ممکنی دو حیثیت داره، یکی حیثیت ماهیت، یکی حیثیت وجود. از نظر دیگری میتونیم بگیم هر موجود ممکنی یک حیثیت بالقوه دارد و یک حیثیت بالفعل. حیثیت بالقوه و بالفعل یک معنای خاصی داره که در باب قوه و فعل مطرح خواهد شد. و به هر حال یک قوه محضی داریم طبق نظر مشایین به نام هیولا و قوای خاصی داریم که به صورت امکانات استعدادی در هر ماده ثانیه ای فرض میشه نسبت به صورت جدید یا عرض جدید. ولی اینجا باز توسعه در این مفهوم داده میشه، همونطور که در ترکیب اونجا توسعه دادیم به یک معنای جدیدی براش اصطلاح جدیدی جعل کردیم، اینجا هم در معنی قوه یک توسعه داده میشه. در هر موجود ممکنی یک حیثیت قوه هست، برای اینکه وقتی از ذات و ذات خودش نگاه میکنیم این خودش اقتضای فعلیت که نداره، اقتضای تحقق خارجی که نداره. پس میتونیم بگیم یه نوع قوت الوجودی داره، همین که میتواند موجود شود. این میتواند وجود شود غیر از اون قوه ایست که مظهرش هیولاست، این همون امکان ذاتی است در واقع. این امکان ذاتی رو باز با یک توسعه اسمش میذارند قوه، و در مقابل اون وجودی که از طرف علت بهش افاضه میشه اون فعلیت، منشأ فعلیتش میشه، اون فعلیت اوست. اون وجود باز مصداق وجود میشه فعلیت. پس همون ترکیبی رو که اونجا بین ماهیت و وجود در نظر گرفتن و گفتن اونجا مثل ماده و صورت عقلی میمونه، اینجا باز از اعتبار دیگری با محور قرار دادن فعلیت و عدم فعلیت بهش نگاه میکنند و میگن در هر ممکنی یک حیثیت قوه هست و یک حیثیت فعلیت. حتی در مجردات تام یکی شائبه قوه و امکان استعدادی نیست، هیولایی نیست و امکان استعدادی نداره، ولی در اونجا هم باز این حیثیت هست که ما به ماهیتش که نگاه میکنیم میگیم ماهیتش میتواند موجود شود. این میتواند رو تعبیر کنیم بالقوه، یمکن ان یوجد، این بالقوه میتواند موجود باشه. و فعلیتش همون وجودی است که بهش افاضه میشه. پس از یه دیدگاه دیگری ممکنات مرکب از قوه و فعلیتن، حتی مجردات تام، ولی واجب تبارک تعالی از این ترکیب هم، از ترکیب قوه و فعل هم مبراست. اینجا هم باز این قوه و فعل حکم ماده و صورت را تشبیه ماده و صورت میشه. ایزن کل من از ذوات الامکانیه فانها فی نفسها و من حیث طبیعتها بالقوه. وقتی به ذاتش نگاه میکنیم فعلیت وجود که ندارد، قوه ایجا یعنی عدم الفعلیه. و هی من تلقاء علتها بالفعله، اما از ناحیه علتش بالفعل است. فإن لها بحكم الماهية الليسية، بحكم الماهية الليسية الصرفة. وقتی ما نگاه به ماهیتش میکنیم لیس خالص است، هیچ هست، چیزی نیست. و به حکم وجود سبب حتام الایسی تل فائزتمه، و همین ماهیت به حکم اون وجودی که از ناحیه علت واضح میشد ایسیت را دارد. ایس در مقابل لیس به کار میره، هی هستی و نیستی. فهی مصداق و معنن ما بالقوه، و معنا ما بالقوه، هم مصداق یک معنای ما بالقوه ایست و هم مصداق یک معنای ما بالفعل ایست. من الحیثیتین، دو حیثیتی که اشاره کردیم، یه حیثیت ذات خودش، یکی هم حیثیت صدورش از علت. و کل ممکنن هو حاصل الهویت منهما جمیعا، پس هر موجودی هویتش از این دو چیز تحقق پیدا می کند، سامان می یابد. فلا شیء غیر الواجب بالذات متبرر از ذات ان شوب القوه، غیر از ذات واجب هیچ چیز نیست که از شائبه قوه مبرا باشد. و ما سواهو، غیر از واجب همه چیز مزدوج من هذین المعنیین، هم حیثیت بالقوه دارد و هم حیثیت بالفعل. و القوت و الامکان باز یشبهان الماده، قوه و امکان به منزله ماده هستند. ول فعلیت و ول وجوب یشبهان سوره. اینجا تعبیر یشبهان به کار برده، اگر در اونجا هم یشبهان می‌فرمودن خیلی مناسب تر. فاذن البساطه الحقه مما يمتنع تحققها في عالم الامكان. بساطه حق که نه هیچ شائبه نقص و قصور و ماهیت درش باشد و نه حیثیت بالقوه، فقط منصر به ذات واجب است. لا فی اصول الجواهر و الذوات، نه در جوهر و ذات. ذات اینجا در مقابل صفت به کار برده شده که مرادف با جوهر است. ولا فی فروع الاعراض و صفات، نه در ذاتشون مبرای از قوه هستن و نه در صفاتشون. تا اینجا راجع به یک حیثیت از یکی از دو محوری که اول بحث اشاره شد صحبت کردیم. یکی بساطت و احدیت بود، محور اول، تا حالا در این باره صحبت کرد. محور دوم فردیت و وطریت بود، یعنی وحدت به لحاظ خارج از ذات. از لحاظ خارج هم که حساب بکنیم واحد از، یعنی در خارج هم واجب دیگری، موجود دیگری مثل او نیست. اما الوطریه که محور دوم باشه، فهیه ایزن مما یستأثر بهی الحقیقت الالهیه. حقیقت الهیه است که این صفت را هم، این حقیقت را هم به خودش اختصاص داده. لأن کل ممکنن به حسب ماهیتی، وقتی گفتیم ممکنات همه ماهیت دارند، ماهیت مفهوم کلی است. مفهوم کلی لا یمتنع و فرض و صدقی ان کثیرین، امتناعی نداره از این که افراد متعدد داشته باشه. پس اقتضای فردیت و وطریت ندارد، به خلاف ذات واجب که این وجود است، این تشخص است و ابا دارد از فردیت. لأن کل ممکنین به حسب ماهیتی مفهوم کلیون لا یعبا معناه ان یکون له تحصلات متکسره و وجودات متعدده و ما من شخص امکانیگن الا و هو واقع تحت طبیعت کلیت. هر شخصی ولو اینکه شخص است، اما به هر حال فردی از یک ماهیت کلی است. ذاتیت او عرضیت، ذاتی که حتما بالاخره هر فردی یک طبیعت ذاتی خواهد داشت، غیر از ذاتیت کلیات عرضی هم خواهند داشت. لا یعبا معناها هم یکون، معنای اون طبیعت ابایی ندارد از این که در اونجا ادعی از افراد باشند که در اون طبیعت با او شریکند. هرچند طبیعتی داشته باشیم که بیش از یک فرد نداره و محال است بیش از یک فرد داشته باشیم، ولی در این حال طبیعت من حیث و هی طبیعت ابایی ندارد. و این امتنع و این بله و این امتنع ازالک به حسب امر خارج عن ذات طبیعت ها، هرچند امتناع داشته باشد تعدد به واسطه یک دلیلی که خارج از ذات است، علتی که خارج از طبیعتش است. فاذن لا وحدت، مثل مجردات تام که طبق اون چه پذیرفته شده است اندل حکما، اینه که نوعشون منصره در فرد. فاذن لا وحدت ولا فردانیت لممکن ما علی الحقیقه، هیچ موجودی نیست که فرد علی الحقیقه باشد، حقیقتا فرد باشد. اگر عقل اولم گفتیم فرد است، این لعلتن فرد است، نه اینکه حقیقتش اقتضای فردیت داشته باشه. بل انما هی بالاضافه الی ما هو اشد و کثرتن و اوفر و شرکن، این یک کثرت فردیت نسبی است. وقتی نسبت به اشیاء دیگه میسنجیم که اونا افراد بیشتری دارن، این میگیم فردیتش کمتر است، فرد است نسبت به اونها. ولی در این هم شائبه ای از کثرت هست فلجم. حالا میان موجودات را از لحاظ شائبه کثرت طبقه بندی میکنن، از ذات واجب تبارک و تعالی که میگذره که اون عین فردانیت هست، موجودات دیگه از لحاظ شائبه کثرت اختلاف دارن. در درجه اول عقل اول هست که هیچ کثرتی نداره، ولی فقط همین ماهیتش هست که ابایی از کثرت ندارد. شائبه کثرتش همون عدم ابای ماهیتش هست از کثرت. فوحدات الممکنات وحداتون ضعیفتون فی البساطه، اگر به ممکنات میگیم یه وحدت دارن، وحدتی که کامل وحدانیه و الوساط باشد نیست، ضعف داره وحدتش. بل الوحدت و فیها اتحادان، بلکه مناسبتر اینه که در مورد ممکنات با بگیم اتحاد است نه وحدت، چون اتحاد معناش این است که در موردی به کار میده که یک جهت کثرتی باشد و یک جهت وحدتی. اگر فقط جهت وحدت باشه و هیچ جهت کثرتی لحاظ نشه نمیگن اتحاد، میگن واحد است. اتحاد در جایی میشه که یه جهت کثرتی ولو کثرت اعتباری باشد. ما میگیم این حیثیت های اعتباری در این موجود متحدند. پس به هر حال یک نفع لحاظ کثرتی باید لحاظ بشه. چون ممکنات بدون شایبه کثرت نیستند، بهتر اینه که اصلا در همه اینا تعبیر اتحاد را به کار ببریم. بل اتحاد مفهومو متعلف من جهت وحدت و جهت کثرت. و جهت الوحده فی الممکنات ظل من الوحده صرفت الالهیه. این مطالب بیشتر جنبه ذوقی داره، اونچنان برهانی نیست. میبینید توش تشبیهات زیاده، اینا تشبیه میکنیم به ماده و صورت، تعبیرات ذوقی به کار میره، بیشتر جنبه ذوقی داره. جهت الوحده فی الممکنات ظل من الوحدت صرفت الالهیه، کما اینکه وجود همه موجودات ظل وجود الهی است، وجود حقیقی مختص به خدای متعال است، یعنی وجود مستقل. وحدت این موجودات هم ظل اون وحدت است، هیچ وقت ظل به پایه ظل نمیرسه، کما اینکه وجود موجوداتش به پایه وجود واجب نمیرسه، وحدت اینها هم هیچ وقت به حد وحدت واجب در بساطت و احدیت نمیرسه. این ظل را، این وحدتی که ظل واحد هست، یلتی افازت علا سایر الواحد وحدات، یا اون وحدت ذلی هست که خودش وحدات دیگر را افاضه کرده. یعنی ابتدای وحدت ذلی داریم که مال وجود منبسط هست، اون منشأ وحداتی در سایر موجودات میشه. بله، یا بگیم هیلتی یعنی وحدت الهی است که سایر وحدات را، بله این مناسب تره. هیلتی هیه را به وحدت صرف برگردونیم، این وحدت صرف است که افاضت سایر وحدات را علی ترتیب نزولی. فکل ما کان اشد وحدتن کان اقرب الی الوحدت الحق. هر قد وحدت شدیدتر باشد، یعنی جهت کثرت کمتر باشه، به وحدت حق الهی نزدیکتر است. حالا مصداقش کل وحدت شخصیه للعقل الاول التی هی به عینها وجوده و تشخصه. وحدتی که در عقل اول هست عین وجود و تشخصش هست و این جهات کثرت درش از همه موجودات کمتره و اقرب به وحدت حق الهی است. ثم وحدت و سایر العقول الفعاله، چون مرتبه وجودشون پایین تره. ثم وحدت النفوس، چون تعلق به ماده دارند باز جهت کثرتی در اونجا پدید میاد. ثم وحدت الصور، که در بین موجودات جسمانی بسیط‌تر هستند. ثم وحدت الاتصالیت الجسمیه، که با این که صورت هست خودش ولی در این حال توأم با کثرت هست، برای اینکه قابل قسمت تا بی نهایت هست. البته هی کثرتون بالقوه من غیر ان تو جامعه ها، البته نمیگیم همون وقتی که یک جسم واحد است همون وقت هم کثیر است بالفعل، اما کثیرون بالقوه. ثم وحدت الهیولا، وحدت صورت جسمیه وحدتی است بالقوه که با کثرت جمع نمیشه، اما وحدت هیولا یه وحدت ابهامی است که با کثرت هم جمع میشه، در این حالی که هیولای واحدی است اما کثیر هم هست بالفعل. التي هي بينها جامعه لكثرتها وتفصيلها الى الحقائق النوعيه تفصيلها الى الحقائق. این الى الحقائق جار و مجرور متعلق به تفصیله، یعنی مفصل شدنش به سوی، تقسیم شدنش به سوی حقایق نوعیه و شخصیه. چطور؟ با اینکه وحدت دارد بالفعل واجد کثرت است، لانها وحدتون ابهامیتون جنسیتون، مثل اینکه جنس واحد در میان انواع موجود است، هیولا هم در میان موجودات جسمانی موجود هستند، به وحدتیهی شامل این کسرات هستند. درباره اینکه وحدت هیولا چگونه وحدتی است، بحث‌های زیادی است و اختلافاتی بین حکما وجود داره. بعضی‌ها تصریح کردند به اینکه وحدت هیولا وحدت شخصی است و چهار شخص یا یعنی در عالم عناصر یک وحدت، در کل فلک هم هر کدام یک هیولای خاصی داره. و تصریح کردم اینکه وحدت شخصی است یا وحدت عددی است. ولی ایشون در چند مورد تکیه دارن، اصرار دارن که بگن این یه وحدت جنسی و ابهامی است. اون وقت اگر گفته بشه که این وحدت جنسی و ابهامی است، با وجود خارجی چگونه میسازد؟ چیز یا وجود داشته باشد در خارج و تشخص نداشته باشد، با اینکه وجود با تشخص تو هم. در جاهای دیگری هم گفتن که اصلا هیولا امر عدمی است یا انتزاع عقلی است. اینا این تأثیرات هم توی تعبیرات مرحوم آخوند هست. شاید اگه مجموع این تعبیرات جمع بکنیم و این لوازمی رو که براش قائل شدن مثل وحدت ابهامی و وحدت جنسی به همون معنایی برسیم که به نظر ما قوی میرسه، و اون این است که هیولا یک امر عینی نیست، یک مفهوم انتزاعی است. جنس اصلا به معنی و جنسون در خارج وجود نداره. پس چیزی که خارج نداره، پس وحدت خارجی هم نداره، میشه وحدت مفهومی. وحدت جنسی یعنی مفهوم اون واحد، بلا در خارج چیز واحدی به نام جنس نداریم. بله، صورت عین شخصیته. جنس را میشه حاکی از صورت گرفت. خود آقایون میگن جنس حاکی از ماده است، میگن جنس را از ماده میگیرند، فصل را از صورت میگیرند. ثم معلم انهو، این تا اینجا. پس اون دو محوری را که اول مشخص کردن تفصیلش را بیان کردن. یکی این که ذات واجب عین وحدت و بساطت است، در مقابلش ممکنات عین ترکیب است و زوجیت. محور دوم این که در خارج از ذات واجب، واجب دیگری وجود ندارد. کثرت به معنای کثرت افرادی مورد نداره در اونجا، ولی در ممکنات اقتضای طبیعتشون این نیست که کثرتی نداشته باشند، بلکه امتناعی از کثرت نداره ماهیتشون. اگر موردی پیدا بشه که کثرت ندارن، اون لدلیل خاص است. پس این هم یه تقابلی در جهت فردیت و وتریت. حالا مطلب دیگری رو میخوام بفهمم. به عکس قضیه ایست که گفتیم کل ممکنه زوجون ترکیبیون، یعنی کل ممکنه مرکب. حالا عکسش رو میخوام اثبات بکنن که کل مرکبین ممکن. البته اگر عیناً ما بخوام این قضیه رو از اون استنتاج کنیم، صحیح نیست. عکس موجبه کلیه، موجبه کلیه نمیشه. ولی این رو از راه برهان دیگری میخوام اثبات کنن که همون طور که اون اصل اون قضیه صحیح هست به طور کلی، این عکس هم صحیح هست. تا به حال گفتیم هر ممکنی لااقل ماهیت مفهوم ماهیت و وجود ازش انتزاع میشه و این نوع ترکیب عقلی را دارد. حالا عکسش را میخوام بگیم که اگر هر جا ترکیبی باشد، بدون امکان نخواهد بود. دلیلش هم خیلی ساده است، احتیاج ما به استنتاج از اون نداریم. دلیلش این است که هر مرکبی از اجزا است، یعنی محتاج به اجزایش است، و واجب موجودی است که هیچ احتیاجی ندارد. پس هر جا ترکیبی باشد احتیاج هست، و احتیاج توأم با امکان است، با وجوب سازگار نیست. ثم معلم انه کما ان الامکان عنصر ترکیب، باز اینجا از مفهوم ماده و صورت استفاده میکنه. میفرمان امکان ماده ترکیب است، ترکیب هم صورت امکان است. عنصر در اینجا همون ماده است. کما ان الامکان عنصر ترکیب، کذالک الترکیب و صورت الامکان، عنصر در مقابل صورت. فإن المركب بما هو مركب من دون النظر إلى خصوصية جزء أو أجزاء من حاله عدم الاستقلال في الوجوب والوجوب و فعل عدم و الامتناع. مرکب رو ما وقتی نگاه بکنیم، مرکب رو معنی مرکبون، حالا نمیگه مرکب از چی، هر چی شما فرض کنید، وقتی پای ترکیب در کار آمد معناش این است که این تابع اجزایش. و کیفیت تحقق الافتقار و لا یکون هناك امکانون، هر جا احتیاج به اجزا باشد، یعنی احتیاج دیگه، وقتی احتیاج بود چگونه با وجوب سازگاری؟ احتیاج بدون امکان نخواهد بود. خب پس این قاعده هم از اینجا به دست اومد که کما اینکه کل ممکن مرکب، عکسش هم صحیح است که کل مرکب ممکن. اینجا یک شبهه پیش میاد و اون اینه که اگر ما بیاییم فرض کنیم موجودی مرکب از دو واجب، که شما میگید هر مرکبی ممکن است، و اگر فرض کنیم موجودی مرکب باشد از دو تا واجب الوجود، این آیا اینم میشه ممکن؟ خب محتاج به اجزایش خواهد بود، هر جزش با اون که هر دو جزش هم واجب الوجود است، امکانی درشون نیست. این یه معما میشه. نظیرش در مورد ممتنع هم میشه، اگر بگیم که موجودی مرکب باشد از ممتنع، این دو تا ممتنع الوجود با هم ترکیب بشن، این ترکیب ممکن خواهد بود؟ شما گفتید کل مرکبین ممکن، با اون که اجزایش ممتنع الوجود است، چیزی که ممتنع الوجود است که ممکن نمیشه. یا مرکب من واجب و ممکنه، یا مرکب من واجب و ممتنع، از این جور ترکیبات فرضی اگر ما فرض بکنیم، اینها چطور میتونیم بگیم که چون مرکبن ممکنن یا نه؟ اگر نه پس اون قاعده نقض میشه. جواب این است که اون قاعده مال حقایقی است که وجود دارد واقعا. اینایی که شما فرض میکنید اینا صرف یک مفهومات فرضی جعلی است در ذهن، این فرض مفاهیم وجود داره. پس اون قاعده نقض نمیشه، برای این قاعده در مورد اموری است که حقیقتا هست، ممکنی است در خارج هست، مرکبی است در خارج هست، میگیم مرکب ممکنه، ممکنی هست میگیم ممکن مرکب است. ما شما فرض میکنید دو تا چیز رو، دو تا مفهوم رو با هم ترکیب کردن، دو تا مفهومی که احیانا هر کدوم ازشون ممتنع الوجودن، دو تا واجب الوجود را ترکیب کنید که با فرض یه جزش ممتنع الوجود است، برای اینکه شریک الباری ممتنع است، یا دو تا ممتنع الوجود را بخواید با هم ترکیب کنید، یعنی چیزی که اصلا وجود ندارد ترکیب باید جزئی باشد تا با چیزی دیگری ترکیب شود. ممتنع الوجودی که شخص نمیتونه تحقق پیدا کنه اصلا فرض ترکیبش فرض غلطی است. اینها رو ما دیگه نگفتیم اون قاعده درش جاری است که چون مرکب است پس ممکن الوجود است. اینها در واقع مفاهیم جعلی هست که غیر از ذهن موطنی ندارد، در خود ذهن هم اونجا به این اون به حمل شایع خود این مفهوم برش حمل نمیشه. یعنی ممکن الوجود مرکب من واجبین وقتی در ذهن تصور کردیم، این در خود ذهن هم نمیشه مرکب از دو تا واجب الوجود، واجب الوجود در ذهن تحقق نداره. وجود ذهنی اینها هم یک کیفیت نفسانی است، تحت یکی از ماهیات واقع میشه، فقط یه صرف مفهومی است که از لحاظ مفهوم جعل کردیم ما ساختگی در ذهن یه مفهومی را، و اینو هیچ حکمی نداره، حکمش همون اجزایشه. وقتی میگیم مرکب از واجبین، یعنی اگر دوتا واجب در خارج وجود داشته باشن هر کدامشون هر حکمی داره همونه دیگه، ترکیب از اونها یه چیز سومی به وجود بیاد به نام مرکب و اون چون مرکب است ممکن الوجود است، این دیگه در اونجا صادق نیست، اصلا این ترکیب حقیقی تحقق پیدا نمی کند تا بگیم چون مرکب است محتاج به اجزایش. این هم یه نکته ایست که در واقع جواب از سوال مقدری است که اگر شما سوال کننده میگه، شما وقتی میگید هر مرکبی ممکن است ولو مرکب از واجب این باشد، ولو مرکب از ممتنع این باشد، اگر نه پس قاعده شما استثناء میخوره، جواب اینه که نه، اون قاعده ما حقایق است، اینایی که شما میفرمایید یه سلسله مفاهیم جعلی است در ذهن و هیچ مصداقی در خارج نداره، فقط مصداق واجب در خارج هست، اونم که واجب هست. و سلام.
چون قبلا در ذکر مسئله امتناع استثناء آدمی که امکان ازداد اطلاق می شود این رو مرکبه فرزن من واجده این همه ممکن کرد
کجا؟ حالا راهش این است که بگیم یعنی همین که در ذهن موجوده. اگر این باشه باید توجیه کنیم به این که یعنی در ذهن، این ترکیبی که در ذهن کردیم یه امر ممکنیست. حالا من مراجعه میکنم بعد جوابش رو بهتون عرض میکنم. صفحه 158 فرمودید، بعد اینا میبینم بعد بهتون عرض میکنم. بله، به همون معنایی که عرض کردم، یعنی در مفاهیم عقلی، ترکیب حقیقی در مفاهیم عقلی. عرض کردم اصطلاح است دیگه، ولی ترکیب یعنی اون ترکیب بین دو امر عینی و ماهیت، وقتی یکیش به هر حال یکی از اینا اعتباری است، یا ماهیت یا وجود. به هر حال این در یک نظر عقلی این ترکیب صحیحه، اما ترکیب از واجبین یا ترکیب از ممتنعین به هیچ نظر عقلی صحیح نیست.
ولی اینکه هر چیزی که به یک نظر عقلی مرکب باشه حتما باید ممکن هم باشه.
خب در همون ظرف، در همون وعایی که ما اینا اعتبار میکنیم، برای تحقق این در این ظرف اعتبار هم احتیاج به اجزایش داریم. به هر چیزی متناسب با خودش، وجود هر چیزی در ظرف خودش و برای وعایی که برایش فرض کردیم دیگه. اگر امر حقیقی است در خارج، اگر هر دو طرفش اجزایش حقیقی است، اگر نه در عالم اعتبار، در اون موطنی که برای این در نظر میگیریم، نفس الامر، ولو اینکه واقع خارجی نداره. اما المرکب من واجبین، این جواب از این سؤال مقدر است. چیزی که از دو واجب مفروض یا دو ممتنع مفروض یا یک واجب و یک ممتنع ترکیب شود، یا ترکیبی از نقیزین یا ترکیبی از ضدینی که فرض کنیم اینها با هم جمع شده باشند، این جور چیزها، چنین مرکباتی، فهذه مجرد و مفهومات، اینا فقط مفهوم خالص است، اینا نمیتونن نشان دهنده یک واقعیت خارجی باشن. اینجا در مقابل اون مفهوماتی که حکایت از خارج میکنن، ترکیب تعبیر عنوان را به کار میبره. یک نموداری از ذوات خارجی نیستن اینا، فقط یک مفهوم جعلی است. لیست عنوانات لذوات متقررت فی انفسها، چیزی که یک ذاتی داشته باشد دارای یک تقرری، متجوهرت فی حقایقها، که حقایقش یک جوهریتی داشته باشد، تصوتی داشته باشد. خب خود این مفهوم ها هم طوری است که فقط به حمله اولی بر خودشون هم میشه، به حمله شایه بر خودش هم نمیشه. یعنی وقتی این مفهوم هم در ذهن، مفهوم ممتنع مثلا وقتی در ذهن یا ممتنعین را در ذهن فرض کردیم، این واقعا ممتنعین نیست، در ذهن ممکن الوجود است، یک کیفیت نفسانی است به حمله شایه. تلک المفهومات لا تحمل على انفسها بالحمل الصناعی الشائع، فكما ان مفهوم شریک الباری ليس الا نفس مفهوم شریک الباری، بل لفظ مفهوم شریک الباری که در ذهن تصور کردیم که شریک الباری نشد بالحمل الشائع، لا يحمل عليه انه شریک الباری. اگر بخوایم حمل شائع هم کنیم، باید بگیم چی؟ يحمل عليه انه مال کیفیات نفسانیه الفائزه عليها، که این کیفیت برای نفس پدید می آید، لعجل تصرفات المتخیله و شیطنت المتوهمه، قوه خیال و وهم است که تصرف می کنه و این کیفیت رو برای نفس پدید می آرد، کیفیتی به نام شریک الباری. فکذلک هذه المرکبات الفرضیه، اون چیز مفهوم بسیطی بود، شریک الباری بود که خودش یک مفهومی بود که مصداقش ممتنع بود، اینجوری بود، گفتیم یک کیفیت نفسانی است به حمل شایع. این مفاهیم هم همینطوره، لیست من افراد انفسها. واقعا وقتی ما تصور اجتماع و نقیزه این کردیم، اینجا اجتماع و نقیزه این نشد، فقط مفهوم اجتماع و نقیزه این است. بل من افراد نقایزها. وقتی شما ممتنع را تصور میکنید در ذهن مصداق این مفهوم ممتنع مصداق نقیز خودش، یعنی مالیس به ممتنع و چیه ممکن الوجود، در ذهن مفهوم ممتنع ممکن الوجود است، نه اینکه مصداق خود مفهوم ممتنع باشه. بل من افراد نقایزها بل حمل شایع تبه، چون فرد در جایی گفته میشه که به حمل شایع هم میشه بره. و مع ذلک وجوبها او امتناعها تابع لوجوب اجزایها او امتناع اجزایها. خب حالا در همین فرضی که میکنیم اگر بگیم این آیا واجب است در همون مفهوم حمل اولیش، حالا این واجب الوجود است یا نه، خب همونجوری که فرض کردیم همونجور است، چون از ممتنع این است دوتا ممتنع است، از یک ممتنع و یک واجب است، خب یه مفهوم ممتنع است یه مفهوم واجب، یه چیز سومی نداریم، همین دوتا مفهوم رو تصور کردیم با در ذهن با هم، خب همون دوتاست، یکی ممتنع است یکی واجب. ولیس لها الا مرتبه الفقر والحاجه والامکان والتعلق به حمل شایع سواء کان به حسب الوجود او به حسب العدم، ولون که مفهوم امتناع باشد. والمستحیل فی النقیزین او الضدین هو الاجتماع بینهما فی الوجود. این که میگیم نقیزین محال هستن یعنی در وجود با هم اجتماع داشته باشن نه در مفهوم، اونم وجود لموصوف واحدین در یک جا بخوان جمع بشه، لا نفس و ذاته هما، ولا نقیز به معنی اون نقیز که فی حد نفسه محال نیست، یه جا این نقیز وجود داره یه جا اون نقیز، یه جا این ضد وجود داره یه جا اون ضد، این که فی حد نفسه محال نیست، این که این دوتا با هم در یک جا جمع بشن محاله. ها هنا دقیقتون اخر، یک نکته دقیق دیگری هستن اینجا و اون اینه که ما هر وقت بخوایم یک قضیه ای را در نظر بگیریم و یک حکمی را برای موضوعی ثابت بکنیم، اون موضوع باید یک موضوع واحدی باشه. اگر ما دو چیز را بیاییم در یک موضوع قرار بدیم، این در واقع این یک قضیه نخواهد بود، این قضیه ظاهرش یک قضیه هست ولی منحل به دو قضیه است، جمع بین قضیتین است در یک لفظ. مثلا اگر بگیم زیدون و امرون انسانان، این ظاهرش اینه که یک قضیه است ولی این حقیقتش اینه که زیدون انسانون و امرون انسان، پس قوام قضیه به این است که موضوع واحدی داشته باشه، اگر موضوع واحد نداشته باشه قضیه نخواهد بود یا قضیه واحد نخواهد بود. حالا اگر ما گفتیم که ممتنعان را دوتا شیء ممتنع را اینا موضوع قضیه قرار بدیم به حکم برش اثبات بکنیم، آیا این واقعا یک موضوع واحد هست و یک حکم خواهد داشت یا نه این جمع در تعبیره؟ اگر ما دوتا ممتنع را با هم در نظر گرفتیم و خواستیم یک حکمش برای ثابت بکنیم، این در واقع یک حکم نیست یک قضیه نیست، یا باید بگیم منحل به دو قضیه هست یا بگیم اصلا چنین چیزی نیست، چنین چیزی وجود نداره. بنابراین ممتنعان، حالا علاوه فرض این که میشد امکان وجود داشتن، یا واجبان فرض بفرمایید که حالا یکیش موجود است، وقتی میخوایم حکم برای ثابت بکنیم، این در واقع واجبان را که موضوع قرار بدیم یک قضیه نمیشه، مگر اینکه بین دو چیز یک وحدتی به وجود بیاید که حکم بر روی اون وحدت، یعنی با هم ترکیبی بشن یک صورت جدید واحدی بیاید روی شیئین، به لحاظ اون صورت واحدش ما حکم را صادر کنیم، حکم محمول را هم بکنیم. این محمول مال اون واحدی است که از ترکیب شیئین به وجود آمده است. پس به هر حال وقتی قضیه واحد را ما میتونیم حکمی را برای چیزی اثبات بکنیم که وحدتی موضوع داشته باشد، ولو اینکه اون وحدت تابع یک جزئینی باشد که با هم ترکیب شدن، ولی به شرط اینکه یه وحدتی به وجود آمده باشد از اون ترکیبشون. اگه ترکیبی دو شیئی باشند که با هم ترکیب نشند و وحدتی ازش به وجود نیایند، قضیه واحدی نخواهیم داشت، قضیه همیشه تابع وحدت موضوعش. ها هنا دقیقتون اخراهیه ان الوحدت معتبرتون فی اقسام کل معنا یکون و موضوعا لحکم کلی و قاعده کلیه. هر جای حکم کلی یه قاعده کلی داشته باشید، حکم باید بره روی یک موضوع واحدی. فقولنا کل مرکب ممکن، این قاعده کلی، کل واجب بسیط، یا در ممکنات کل حیوان کذا. اینا معناش اینه کل مرکب له صورت واحده فهو ممکن. اگه مرکبی باشد که صورت واحده ای نداشته باشد، این ترکیبی نشده واقعا، میشه اسنان و اونا موضوعی قضیه واحد نمیتونه قرار بگیره. کل واجب الوجود فهو واحد بسیط، کل ما له طبیعت حیوانیت فهو کذا. یعنی طبیعت حیوانی واحد را یک طبیعت میگیریم، اون وقت حکم را میبریم روی اون طبیعت واحد. فل مرکب من الواجبین اذا فرضهما الوهم لیس له ذات سوا ذات کل منهما، ترکیب نمیشه این دوتا با هم. ولا له امتناع ولا امکان ولا وجوب ثالث غیر وجوب کل منهما. در واقع دو چیز است، هر کدوم حکم خودش را دارد. هر یک از اینا یه واجب الوجود است، حکم خودش هم داره. دو تا واجبه که با هم فرض کردیم، این دوتا واجب با هم ترکیب نمیشن تا اینکه بگیم یه شیء ثالثی به وجود آمد، حکم واحدی دارد. و کذا المرکب المفروض من الممتنعین لیس له امتناع مستأنف. وقتی دوتا ممتنع را فرض کردیم و دوتا را در یک قضیه جمع کردیم، این معناش نیست که یک امتناع سومی هم به وجود میاد. نه، همون دوتا امتناعی بود که اول بود، حالا همون است. و فی المرکب المفروض من الواجب و الممتنع، اونجا هم یک وجوب است و یک امتناع. باز از ترکیب شیشه سومی پدید نمیاد که حکم خاصی داشته باشه، یا وجوبی یا امتناعی یا امکانی، هیچ کدوم نیست. همون وجوبی که یک جزء اشتاز و امتناعش که یکی دیگه داره. پس این که شما میکنید میگید مرکب من الواجبین یا من الممتنع، این چه حکمی دارد؟ میگیم لا حکم لهو، اصلا چنین چیزی وجود نداره تا حکم داشته باشه. همون اجزا، حتی در وهم هم همون اجزا جداگانه هر کدام حکمی دارن. و المرکب من الحیوانین لیس فیه الا حیوانیت هازا و حیوانیت ذالک، در صورتی که البته این دوتا حیوان در عرض هم باشن. مثلا بگیم یک چیز هم اسب باشد هم گاو باشد، بالفعل این دوتا حیوانی که در عرض هم هستن، این هیچ با هم ترکیب نمیشن، یه حکم واحدی هم نخواهند داشت. اما اگر بگیم مثلا حیواناتی در داخل حیوان دیگری باشن در مرتبه نازلتر، فرض کنیم مثلا گلوبول‌های خون که در بدن انسان حیوانی باشن و صورت حیوانی روی اونها آمده باشه، اون مانع اینه. لیست هناک حیوانیتون اخرى سوى الحیوانیتین، ظاهرا باید باشه المنفصلتین احداهما عن الاخرى، همون دو حیوانیتی هستن که از همدیگه جدا هستن و ترکیبی هم بینشون نیست. فان کان احد الحیوان ناطقا والاخر ساهلا لیس المجموع من حیث هو مجموع ناطقا ولا ساهلا، مجموع دیگه حکم خاصی نخواهد داشت، ناطقیتش مال ناطقه، ساهلیتش مال ساهل. مجموعی کدامه هست؟ هیچ چیز، چنین مجموعی وجود نداره تا حکم داشته باشه. بله؟ بله، از لحاظ ادبی بد نیست. خب مجموع، بله، لیس المجموع من حیث و مجموع ناطقا ولا ساحلا، نه تنها نه ناطق است نه ساحل، بلکه موجود هم اصلا نیست. انما الموجود فیهما موجودان هازا و هازا، لا امر ثالث له حیوانیت ثالثه و سیجیء فی مباحث الوحده انها لا تفارق الوجود و انما لا وحدت له لا وجود له. و صلی الله علی محمد و آله.